لعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعون إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. عرض کردم دو تا حدیث گفتگوی قبر و یکی هم گفتگوی زمین بسیار جالب و شنیدنی در پایان این مبحث که شخص خدمت پیامبر عظیم الشأن اسلام رسید عرض کرد یا رسول الله با اینکه خداوند وعده استجابت دعا رو به همه ما داده است ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه علت عدم استجابت چیست؟ پیغمبر فرمودن که به واسطه عوامل دهگانه قلب شما مرده و قلب مرده نمیتواند دعایش مستجاب بشود. این عوامل دهگانه رو یک به یک شمردیم به عنوان حسن ختام این مبحث و پیش از ورود به بحث دیگر این دو حدیث رو عرض میکنیم. حدیث اول از ساحت مقدس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. امام فرمایند که در این حدیث در کتاب فروع کافی است. امام فرمایند که ان للقبر کلاما فی کل یوم، قبر هر روز یک گفتگویی داره، یک بیانیه‌ای داره هر روز. خوب است که این گفتگو رو بشنویم، یعنی این بیانیه رو بشنویم. خودش رو معرفی میکنه، اولین حرفی که میزند این است که انا بیت القربه، من جایگاهی هستم که هر کسی که وارد در من بشه احساس قربت میکنه، احساس تنهایی میکنه، چون در قبر هیچ کسی با خودش هم سخن نمیبرد. پس اولین خصوصیتش اینه که آدم احساس قربت میکنه. بعد امام فرمودن در مرحله بعد میگد به این که انا بیت الوحشت، من بیتی هستم، خانه‌ای هستم که هر کس وارد من بشه، هر کس وارد من بشود احساس وحشت میکنه. وحشت از دو ناحیه است، یک به خاطر اینکه اولا بسیار تاریک، ظلمت محض است، و دو به خاطر که هم صحبت نداره، تنهاست. سومین مطلبی رو که تحت عنوان معرفی خودش میگرد این است که میگه انا بیت الدود، من جایگاه کرم هستم. این بدن رو وقتی در من قرار میدن دو سه روز اول یه تراوتی داره، این تراوت که از بین رفت بدن خشک میشه، کاملا آبش کشیده میشه، پوست این یواش یواش شروع بکنه به در واقع ترک برداشتن. این ترک برداشتن در بعضی از اعضا خیلی همچنین مشمعز کننده می، اما وقتی به ناحیه شکم اونجاها و مرز میرسه که ترک برمیداره یواش یواش کرم میذاره. عاقبت اون انسان که با عطر و ادکلن و این حرفا خودش رو میساخت اینه. قبرم میگه انا بیت الدود، خیلی به خودت نبال که با کرم و پودر این حرفا رامیدی، آخرش اونه، اونو با هیچ کرم و پودری نمیشه جبران کرد. بعد در مرحله بعد که خودش رو معرفی میکنه میگه انا القبر، من قبرم. قبر چیه؟ مراد از قبر گودال خاکی است. اما در حدیث وقتی میگن انا القبر مراد عالم برزخه. حالا برزخ چه جور جاییه؟ این بحث بیشتر به مباحث معاد برمیگرده، اما این قبر خودشو به عنوان برزخ معرفی میکنه. حالا ببینید امام صادق علیه السلام در یک حدیث دیگر این برزخ رو چجوری معرفی میکنه. راوی میگیم خدمت امام صادق بودن، یه سوالی ایشون یه مطلبی رو فرمودن خیلی برای من تعجب انگیز بود. امام فرمودن که تمام شیعیان ما تو بهشتن. بهش کجا؟ تو قیامت. این خیلی برام سنگین بود که تمام شیعیان تو بهش باشن. یه نگاه کردم به امام گفتم خب یبن رسول الله، جوئل تو فدات، جونم فدات بشه. خب بین این شیعیان شما کسانی هستن که گناه کبیره میکنن، آیا اینها هم وارد بهش میشن؟ امام فرمود بله، اینها هم وارد بهش میشن. این دیگه برایش اصلا قابل تحمل نبود که خب سلوزی کردم شیعه باشه ولی چون در اهل گناه باشد گناه کبیره هم دسته باشه، اما چون شیعه از وارد بهش میشه. سوال که خب چجوری میشه؟ کیفیت این کار چیه؟ امام علیه السلام فرمودن به که من در رابطه با شیعیانمون نسبت به مسئله قیامت هیچ نگرانی ندارم. قیامت شما شیعه ها با شفاعت پیامبر و آل پیامبر حل میشه، اما والله صادق مصدق داره قسم میخوره، امام جعفر صادق، والله اتخوف علیکم فل قبر فل برزخ، من از برزخ شما به خدا میترسم. و آقا من برزخ، برزخ کجاست؟ فرمود هول قبر منزو هین موتهی الى یوم القیامه. برزخ همون قبره، قبرم اونجاییست که آدم از زمانی که میره تا زمانی که محشور میشه قرار میگیره. حالا این مدت چند سال طول میکشه، چند هزار سال طول میکشه، بر احدی غیر از خداوند معلوم نیست. امام صادق علیه السلام میفرماد من در این مدت از برای شماها میترسم، نگرانم. وقتی جایی که عقاب پر بریزد دیگه بقیه حساب کارشون معلومه. امام علیه السلام من در این مقطع برای شما وقت احساس ترس دارم، یعنی من امام صادق هم در برزخ به داد شماها نمیرسم. اگر به ما شفاعتی دادن، شفاعت رو در قیامت قرار دادن. انا القبر یعنی که اگر ما طالح باشیم، آدم فاسد باشیم، معذبین الى یوم القیامه. حالا در روز قیامت اگه واقعا شیعه امیر المومنین بودیم اون موقع شفاعتی میکنه. اما یه نکته به خدمت آقایون بگم، من خیلی دلم بخواد که راجب این بحث انشاءالله مفصل صحبت بکنیم، راجب بحث شفاعت. تعبیر ما راجب به صورت به شفاعت اینه که شفاعت آقا کاروسرا نیست، اینو شما مطمئن باشید. یه چیزی در نظام خلقت مسلم است، جزء اعتقادات ماست، همه ما هم قبول داریم، اون اصل شفاعت پیامبر عظیم شأن اسلام و ذوات مقدسین معصومین و اهل بیت پیغمبر، اینها صاحبان اصلی شفاعت هستند. خداوند به اینها اجازه شفاعت کردن، پادرمیانی کردن رو داده، مسلم. البته غیر از این بزرگواران افرادی هم در رده های پایین تر هستن، مثلا اونها در رده های رؤسا هستن، اینا مرؤوسین و بالاخره اینا هم مثل علما، مثل شهدا، مثل افراد مؤمن، اینها هم میتوانه شفاعت بکنه. ما با شفاعت این دسته کاری نداره، با شفاعت پیامبر و آل پیامبر کار داریم. اون میشه که مسلم است جزء اعتقادات ما شیعه، بلکه تمام گروه های اسلامی قبول دارن، حتی به غلط مشهور شده که وهابی ها شفاعت رو قبول ندارن. وهابی ها شفاعت رو قبول دارن، متوجه شکل خاصی رو قبول دارن. در اون بحث اگر انشاءالله بعد از ما باش دعا بهش برسیم نرسیم، فقط این نکته رو ضروری بیدم که بگم شفاعت مسلم است، این ردخور نداره. یعنی یه روزی پیامبر عظیم الشأن اسلام در صحرای قیامت از تمام گناهکاران امت شفاعت بکنه، این مسلمه. اما کی؟ این مسلم معلوم نیست. چه زمان کی بخواد پیغمبر شفاعت کنه؟ من مرحوم پدرم میفرمودن جمله جالب بود، عرض بکنم ایشون مشکل ترین مسائل علمی رو با آسان ترین الفاظ میفرمودن و من ما اعتقاد داره پیغمبر شفاعت میکنه در صحرای قیامت، دست مبارک شروع بلند میکنه و به خداوند نزد میگه خدای به حق امت من شفاعت رو بپذیر. این دست مبارک رو بلند میکنه، اما این دست مبارک رو کی بلند میکنه؟ 300,000 سال بعد. هیچ کس راجع به زمان شفاعت صحبت نکرده، همه گفته شفاعت میکنید، اما کی شفاعت میکنید؟ اینو نفرمودن. اگر 300,000 سال بعد بخوان شفاعت بکنن، شما هر روز رو ضبط داره 50,000 سال بکنید که دیگه وا مصیبتا، توی این مصیبت توی این مقطع زمانی ما چجوری به کی کجا پناه ببریم تا بعد پیغمبر آل پیغمبر در حق ما شفاعت بکنن. خواستن اونو عرض بکنم که فکر نکنید شفاعت یعنی که باری و به هر جهت زندگی کردن. ما گناه میکنیم و دستمونم تو دست امیرالمومنین و دیگه آقا میبخشه دیگه، آقا خیلی هرگز نمیبخشه، آقا هم بخششش اون حساب کتابه. بعد قبر گفت انا القبر، این بحث قیامتمون، اینم بحث برزخمون که امام صادق فرمود ما ای که تو قیامت شفاعتتون میکنیم تو برزخ به دادتون نمیرسیم. خدا هم که بنا نداره تو برزخ به داد ما برسه دیگه، ما این و اعمالمون. اونم میگه من قبرم، خودشو به رخ ما میکشه. در مقطع آخر میگه انا روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیر، من یا باقی از باغهای بهشتم اگر تو آدم حسابی باشی، یا گوداری از گودارهای جهنم هستم اگر تو آدم ناجوری باشی. این معرفی قبره. یه حدیث دیگر دارد پیامبر عظیم الشأن اسلام تقریبا در همین مضمون، اما این یه مقدار در واقع کاملتر حدیث پیغمبر، تقدم و تأخر به خاطر در واقع این است که این حدیث پیغمبر کاملتر، لازمش این است که آخر ذکر بشه. پیغمبر بفرمود بینید که این سخن مول زمینه. قال رسول الله، این حدیث در کتاب جامع الاخبار، قال رسول الله تتکلم الارض کل یوم به خمس کلمات، زمین شبانه روز پنج تا جمله میگه، بیشتر از پنج تا جمله نمیگه، بقیهش ذکر و تسبیح خداست. اولیش این است که میگه انا بیت الوحدت، من جایگاه تنهایی هستم، فهملو الیه آنسن، شما هر وقت سفر بخواید برید با این تورهای مسافرتی که بخواید برید، وقتی بلیط و ویزا و همه این چیزاتون فراهم میشه بهتون میگن با خودتون چی بیارید، لوازم شخصی بیارید، شناسنامه‌تون رو بیارید، پول به اندازه کافی بیارید، هر چی که باید بیارید توی طول این سفر به درتون میخوره بهتون میگن. این زمین بدبخت بیچاره‌ام برای این سفر به ما میگه با خودتون بیارید، تو تور سیاحتیش پنج تا چیز اما میخواد، به خاطر که پنج تا مطلب داره. میگه به این که انا بیت الوحدت فهملو الیه آنسا، من جایگاه تنهایی هستم، یه معنوس با خودتون وردارین بیاری، اونجا کسی هم صحبت با شما نمیشه، ولی هم صحبت با خودتون وردارین بیاری. بعد در مقطع بعدی زمین میگه به این که انا بیت الظلمه فهملو الیه سراجا، من جایگاه تاریکی هم، چشم چشم رو میبینه، با خودتون چراغ وردارین بیاری. بعد گفتش که انا بیت التراب فهملو الیه فراشن، آقا جون من زیرانداز ندارم، خاکیه، کاشی سرامیک نیست، سنگ آنچنانی ایتالیا نیست، خاک، فهملو الیه فراشن، با خودتون فرش بردارید بیارید، زیراندازتون یادتون نره. چهارمیشو گفت انا بیت الحیت والعقرب، جایگاهی که من دارم تقریبا باغ وحشه، هم مار هست هم عقرب، فهملو الیت تریاق، پادزهر با خودتون بیارید، چون اگر مار بزنه زهر از پادزهر میخواد، عقرب بزنه زهر از اگه نکشه پادزهر میخواد، یه معنی با خودتون بیارید. بعدم گفتش که انا بیت الفقر والفاقه فهملو الیه کنزن، من جایگاه نداری و بیچیزی هستم، نه یخچالی هست، هیچ، اصلا و ابدا، فهملو الیه کنزن، با خودتون گنج بردارید بیارید. اونجا نه دلار میخوان، نه ریال میخوان، نه تومن میخوان، گنج میخوان، یعنی با این چی بود چیزا مشکل حل نمیشه. خب همه هم میان اونها کردن، خب یا رسول الله این گنج و منج و این حرفا چی بود که نمیفهمید که خود پیغمبر توضیح دادن. و پیغمبر فرمودن ببین که این پنجتا رو گفت، بعدم گفتش که این چیزا رو با خودتون بیارید. راوی سوال کرد که یا رسول الله ملعانوس، معنوس در قبر کیه؟ چی با خود اونوانی که با ما معنوس بشود؟ فرمود قرائت القرآن، قرآن بخونید، کثیراً ما قرآن بخونید، نه فقط در ماه رمضان، سر جدن فارسیش هم نخونید، روشن فکری نکنید که ما با خدا بخوایم ارتباط برقرار کنیم باید بفهمیم چی بودیم. درسته، اما این دلیلی برای نمیشود که شما لغات عربی قرآن رو بذارید کنار و در واقع فارسیش رو بخونید. فارسیش که نور نداره، که کلام خدا نور دارد، کلام خدا هم عربی نازل شده. حالا شما ایرانی هستید و خیلی با عربا میونه خوشی ندارید، این خیلی مهم نیست، اما بهترین زبان عربی بوده است، چون خدا کلامش رو به این لسان وارد کرده. اگر خداوند زبان کلامش رو با زبان فرانسه وارد بگه، خب ما میگفتیم فرانسوی یاد میگرفتیم، چه خیلی کشته‌مرده ما نیستیم که، ما کشته‌مرده پیغمبر هستیم، پیغمبر ما عربی صحبت میکرده، خب ما باید عربی بلد باشیم، قرآنش عربیست، ما عربی میخونیم. تعصب و ملی‌گرایی در این امور وارد نیست. پس قم ملانس، فرمود قرائت القرآن، معنوس شما در شب اول قبل قرآن. گفت آقا بسید خودتون اینجا تاریکیه، برای خودتون چراغ بیارید. سؤال کرد مل سراج، چراغ چیه؟ فرمود صلات اللیل، نماز شب بخونید. نماز شب که بخونید اونجا از این چل چراغ مسجد روشن تر خواهد. سوال بعدیش بود که گفت ما اینجا خاکی و زیرانداز ندارید، فراش با خودتون بیارید. گفت مل فراش، فرش چیه؟ چی با خودمون ببرید؟ فرمود العمل صالح، عمل خوب با خودتون ببرید، این فرش و زیراندازتونه، از پر اون از نرمتر خواهد بود. اوف، قبر جایگاه مار است و عقرب، مار و عقرب هم که زهر، پادزهر بیارید، تریاق با خودتون برید. سوال کرد مت تریاق، پادزهر چیه؟ فرمود ات توبه، اگه گناهی کردی توبه کنید. بعد در انتها گفتش که آقا جون اینجا نداریه، از کشورهای آفریقایی وضعیت خرابتره، بسیار هم خرابتره، چون اونجا رخه سازمان ملل به داد شوگاهی میرسه هر صد سال یه بار، اما اینجا سازمان ملری هم نیست، با خودتون گنج بردارید بیارید. سوال کرد مل کنز، گنج چیه که به خودمون بیاریم؟ پیامبر از اون شأن اسلام فرمودن کلمت لا اله الا الله، یعنی موحد باشید و بر من وارد بشید. اگر مشرک باشید تمام اعمال خوبم که داشته باشید فضل رو حلج را میزننش به دیوار، به درد من نمیخوره. این تا حدیث رو از این باب گفتم که اون بحث دفنتم موتاکم فلم تعتبروا بها این تمام بشه. بعد پیغمبر فرمود این ده تا مطلب در پاسخ به اون روایت تمام شد، در پاسخ به اون که چرا دعای ما مستجاب نمیشه، فرمود شما مشکلتون این ده تاست، این ده تا رو از خودتون برطرف بکنید، این ده عامل و ده مانه باعث میشود که فلهازا لا یستجاب دعاکم، به خاطر این ده مانه هست که دعاتون مستجاب نمیشه. اگه بخواید دعاتون مستجاب بشه باید این موانع رو برطرف بکنید، این موانع رو که برطرف بکنید، شرط ایمان هم که پاش بیاد شما به مقام استجاب و دعوه میرسید. مقام مستجاب و دعوه مال مؤمنینه، مال آدم های فضایی نیست، خیلی چیز خاصی. این ده عامل بذار کنار و اون پیغمبر خداوند فرمود ازا سألک عبادی، اگر بندگان خوبه که بندگان من سوال کنن، یعنی باید من سوال کنن، فا امی قریبون اجیب و دعوتت دا، من نزدیکم، منه که خوندید بلا فاصله میابید، ولی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، باید مرا بخوانید و باید ایمان داشته باشید، اگر نداشته باشید تا صبح قیامتم بخونید من مستجاب نمیکنم. این نکته که شرط استجابت دعا ایمان عبد است، سر عدم اجابت دعاست. ادعونی استجب لکم، خدا به همه نگفته منو بخوانید تا اجابت میکنم،
بنده های مؤمن من بخوان تو شما را اجابت کنن. حالا اگر بخواید دعاتون مستجاب بشه، اولا ایمان، ثانیا اون ده عامل از خودتون دورش کنید. حالا ما آمدیم در مقام دعا، بخواید دعا کنید، چی از خدا بخوان؟ یکی از چیزهایی که معرفتهایی که شخص دایی باید پیدا بکند نیاز شناسیه، مصالح شناسیه، عدیه باید بر اساس مصالح نظام خلقت باشه. آقا من همینجا نشستم هر چه خواستم؟ نه، آنی چه که به مصلحت من است. خب آقا ما که نمیتون تشخیص بدین اون مصلحت است یا نیست، ما یه چیزی میخوان، خب هر چیزی رو خدا نمیدهن. قرآن میفرماد به این که عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. شما یه چیزی رو خیلی همچین از ظاهرش براتون میاد نمیخواد، اما همه خیرتونه، و یه چیزی رو خیلی دوست دارید همینو میخواد اما این شرتونه. فرق بینه که شما دوست دارید و شر است و اونی که شما بدتون میاد خیر است، اینو کی میدونه؟ والله اعلم، خدا میدونه اما شما نمیدونه. این اصلا از اسرار خلقته. بعد پیغمبر یه حدیثی دارن در شب معراج، و عمودم ما که رفتیم برای معراج، یه بار پیغمبر معراج نداشتن، صد بار معراج داشتن. پیغمبر که رفتن معراج فرمودند که خداوند خودش به من گفت، خود خدا، شخص اول خلقت، شخص به عنوان موجود انسانی عرض نمی کنم، یعنی نفر اول خدا، نفر دوم پیغمبر، نفر سوم امیرالمومنین، چهارم به بعد دیگه ذوات مقدسی معصوم است. این سه تا اصل کاری ها ریشه های خلقت هستن. خدا بلا اصاله، اون دو نفر بلا عرض. اما خود خدا به من گفت چی؟ ان من عبادی المؤمنون من لا یصلحه الا القناع ولو صرفته الى غیر ذلك لهلک. یه سری از بندگان مؤمن من این است که صلاحشون جز پولداری چیزی دیگه نیست. باید اینا پولدار باشن. اگر من بیام پول را از اینا بگیرم و یک زندگی دیگری بهشون بدم، لهلک، اینا هلاک میشن، یعنی بی ایمان میشن. بعضی از بنده های مؤمن ما اینجوری هست. اللهم ارزقنا، خدا همین ما جز اون طایفه از مؤمن باشیم که صلاح این پولداری باشه. بعد میفهمد که پیغمبر فهمه خدا بعد در زید حدیث رفت بودم که و این من عبادی المؤمنون مؤمنین من لا یصلحه الا الفقر ولو صرفته عن ذلك لهلک. یه سری از بنده های مؤمن منم اونجورن که فقر و نداری مصلحتشونه. اگر من به اینا پول بدم خودشون رو خراب بکنم، نمیدم. پس نیاز شناسی بر اساس مصالح، مصلحت اندیشی، صلاح اندیشی توجه فرمودیم. رفت خدمت امام رضا دعا کرد، آن دعای ما رو برآورده کن، امام نداد. آمد خدمت شیخ بهایی، گفت آقا شما این دعا حاجت ما رو برآورده کن. شیخ بلافاصله داد. بعد از چند روز رسید خدمت شیخ. اون معلوم شد چرا امام رضا نمیداد. تو نمیفهمیدی که آخر این کار چیه. ما رو میداد تو دردسر. امام آخر کار رو میدید، دردسر رو میدید، نمیداد. اما جناب عالی فقط تمنای بنده رو دیدید، دادید، ما رو تو دردسر انداختید. امیر علیه السلام همین معنا رو میفرماد. رب امر هرس الانسان علیه فلما ادرکه ود لم یکن ادرکه. بسا چیزهایی که انسان نسبت به اونا حریصه، دست و پای همه معصومین رو خلاصه توی پوست حنا میذاره، به پهلوی شکسته و به هلهوب بریده شده و به پاره های جگر امام مجتبی و به فرق شکسته امیرالمومنین و به اون میشه که مقدسات از قسم میخورد تا این حاجت برآورده بشه. وقتی برآورده شد دلش بخواد که برآورده نشده بود. پس ما در دعا کردن باید مصالح رو بخواهیم. چه بسا اموری را که بخواهیم و بعد پشیمون بشیم از خواستنه. دو دستی بزنیم تو سرمون میگیم کاش نمیخواستیم. خدا یا این دختر را نصیب ما کن به عنوان همسر خیر، خدا یا همسر خوب نصیب ما کن، چه بسا این دختر نباشد آنچه را که شایسته ما. حالا اگر بحث در این است که ما باید مصالح رو بخواهیم، این مصالح بر اساس در واقع حکمت الهی است، حکمت الهی هم چه ما بخوایم چه نخوایم برآورده میشه دیگه. پس شما باید دعا بکنیم دیگه، خدا همیشه مصلحت ما رو بر اساس حکمتش اجرا میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد که این طوری هم که فکر میکنید نیست. حدیث رو گوش کنید. به میسر فرمودن یا میسر ادعو الله ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، دعا کن از خدا بخوا، پیش خودت نگو این که دیگه حالا امرش صادر شده. یعنی چی امرش صادر شده؟ یعنی که خداوند نظامش نظامیست که بر اساس مصالح کار بکنه، مصالح چون مطابق حکمت حتما برآورده میشه، حتما دعا نمی کنن. امام صادق علیه السلام میفرماد یا میسر یه همچی فکری نکنی، یا دعا کن بخواه از خدا، صلاح خودت رو از خدا بخواه. چرا؟ ان الله بعد ذلت لا تنالو الا بالمسئله، نزد خداوند یک جایگاهی هست، یک منزلتی وجود هست، وجود داره که افراد به اون جایگاه نمیرسند مگر این که از خدا بخواهند، درخواست بکنند. ولو ان عبدن صد دفاه ولم یسأل لم یعط شیئا، اگر بنده دهنشو ببنده و از خدا چیزی نخواد، خدا اونو بهش نمیده. اونو که کجاست؟ تو اون منزل درخواستگاه هست. فسأل تؤت، تو بخوا خدا میده. خیلی امیدوار کننده است. فسأل تؤت، تو بخوا خدا میده. یا میسر انه ليس يقرا باب الا يوشك ان يفتح صاحبه، هیچ دری نیست وقتی به امید زده میشه مگر اینکه باز بشه. ما در خانه خدا و در خانه اهل بیت رو به امید میزنیم و امام صادق میفرماد که اگر تو به امید زدی، خدا امیدتو ناامید نمیکنه، بازش میکنه. ای خود دیر و زود اندازه 150 سال داره، اما سوخت و سوز نداره. امید داشته باشید در دعا. بقیه را جلسه آینده. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نثار ارواح طیب و طاهر ائمه امروز امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی، سه صلوات بر الله.